بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عبارتی علامه علی الله مقامت در تذکره فرمودن که مسالک هم تبعا له این عبارت ذکر کرده و این عبارت مورد بحث واقع شده. در عروه هم نظر به این عبارت داره. عبارت این است که گفته وَعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِلَى غَيْرِهِ مَالًا لِيَتَّجِرَ بِهِ فلا يخلو اما ان يشترطا كون الربح بينهما او لأحدهما او لا يشترطا شيئا فإن اشترطاه بينهما فهو قراض وإن اشترطاه للعامل فهو قرض وإن اشترطاه للمالك فهو بضاعة و این لم یشتره تا شیئن فکذالک الا ان للعامل اجرت المثل. این عبارت مال تذکر است. فرمودن کسی که مال را به غیر میده به عنوان این که اون غیر این مال را در جریان تجاری در تجارت به گردش بیاندازه، چهار صورت کرده. خالی از این نیست که شرط کرده باشن در موقع دادن اون پول کون الربح بینهما، یا شرط کرده باشن کون الربح لأحدهما، یا مالک پول یا عامل، او لا یشترطا شیئا و گفته فإن اشترطا بینهما فهو قراض. اگر شرط کردن که ربح بینهما باشه این قراض میشه، کمان مضاربه است. اگر شرط کردن که مال عامل باشه ربح به تمامه، این قرضه. مالک پول را به عنوان قرض میده به عامل، بعد پول مال عامل میشه، عامل به جریان میاندازه، تمام ربح هم مال عامل میشه. اگر شرط کردن برای مالک باشه تمام ربح، این میگن بضاعت. اگه گفته این پول برو در تجارت کار کن، دیگه بیش از این چی نگفته، چی شرط نکرده. و این لم یشتره تا شیئن گفته برای این پول با این پول تجارت کن، چیزی اضافه نکرده. فکذالک یعنی باز همین بضاعته، باز هم تمام رب مال مالکه. الا اینکه عامل استحقاق اجرت المثل داره، برای خود زحمت کشیده و کار کرده. خب این عبارت مال تذکره بود و نحوه در مسالک. تذکره عرض کردم که تذکره که پیش بنده است اون تذکره های دو جلدی قطوره که صفحه شماری نداره. در جلد اول تذکره کتاب مضاربه، اول کتاب مضاربه، و بر این عبارت محقق اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان اعتراض کرده. مجمع الفایده و البرهان که مال مقدس اردبیلی است، کتابی است در فقه بسیار کتاب خوبی است، هرچند کتاب دوره فقه کامل نیست، شرح ارشاد علامه است، ولی خب اون اندازه که داره و اکثر ابواب فقه داره خب خیلی مبسوط و کتاب کامل است. اون هم بنده ندارم این کتاب رو. اخیراً چاپ میشه، تا 7 جلد چاپ شده، ولی آخرین جلدی که چاپ شده 7 جلدی کتاب حجه، به مضاربه نرسیده. اما این اشکالی که مقدس اردبیلی کرده در این کتاب مجمع الفایده و البرهان، از حدائق نقل میکنیم. در حدائق جلد 21 صفحه 200 نست که ما باید کتاب حدائق را در زمین مطالعه کنید. ایشان اعتراض کرده، مقدس اردبیلی اعتراض کرده، حدائق نقل کرده، بعد گفته واقعا جید، معلوم میشه اعتراض رو خودش قبول داره. صاحب جواهر هم اعتراض کرده به این عبارت. صاحب جواهر در جلد 26 صفحه 337، جلد 26 صفحه 337. پس هم اردبیلی، هم صاحب جواهر، هم صاحب حدایق، هر سه به این عبارت تذکره اعتراض دارن. اعتراضشون اینه، چون اونایی که ایشان داشتن که وقتی که مالک پول را بده به عامل و شرط کرده باشن تمام رفع مال عامل باشه، این را علما فرمودن که قرضه. ایشان اشکال کردن که البته با توجه به این قاعده که همیشه رفع تابع ماله، یعنی هر کس که مالک مال است رفع هم مال او خواهد بود، اینجا پول مال من هست میدم به عامل و شرط هم میکنم رب هم مال عامل باشه، بودن پول مال من ولی رب مال عامل باشه و اون قاعده که عرض کردیم جور در نمیاد، چون قاعده یقتضی رب مال اون کسیست که پولم مال اون کس باشه، برای این است پول مال من هست، با بقای این پول در ملک من نمیشه رب مال عامل باشه. این است که علامه گفته که فاو قرضون، یعنی این پول از ملک من بیرون میره به عنوان قرض، داخل در ملک عامل میشه، داخل در ملک عامل شد ربحش مال عامل میشه. علامه مقصودش این بود. این اشکال کردن گفتم که قرض این عرض کنم به خود که تحقق پیدا نمیکنه، قرض از عقود لازمه است، قرض متضمن نقل مال است از مقرض به مقترض. اینجا بخواد این پول منتقل بشه از من که مالکم به عامل، این انشاء لازم داره، انشاء و تملیک و مالن به عوض فزمه. قرض این تو تعریف کردن انشاء تملیک مال است به عوضی در ذمه اون مقترض. چنین چیزی هم که نبوده، گفته فقط این پول بر تو کار کن منفعت شمال تو باشه و سلام، غیر از این چی نگفته دیگه. واقعا این چطور قرض میشه؟ اشکال اینا اینه، این است که و اعتراض حمل، یعنی اعتراض کرده بر تذکره و مسالک. معقل علامه، المعقل اردبیلی فی مجمع الفایده والبرهان و صاحب الجواهر فی صفحه 337 از جلد 26، و ان قصد کون الرب للعامل اما من القرض، قصد این که رب مال عامل باشه این اما از قرضه. از کجا میگید که این قرض باشه؟ لانه قد یکون العامل او القائل جاهلن، اصلا میکنه خود اون عامل یا قائل جاهل باشه، نمیدانه که ممکن نیست اگر مال باقی باشه در ملک مالک ربحش مال عامل باشه. این است که این رب مال تو باشه دولت بر قرض بودن نداره، ممکنه این مضاربه فاسده باشه، برای اینکه خیال میکنه اون شخص قائل یا عامل یا هر دو، قائل اون مالک میگه، خیال میکنن که ممکن است که پول مال من باشه شما کار کنید ولی منفعتش مال شما باشه، نمیدانن اون قائبه اون قاعده توجه ندارن، خب جاهلن دیگه. مثلا این نفر میگه پول من رو برکو کار کن منفعتش هم مال تو باشه ولی پول مال منه، اینا خیال. بله 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 جاهل به حکم، جاهل به حکم این جاهل به این قاعده، قاعده کنامه قاعده تبعیت و ربح للمال، به این قاعده جاهل فکر میکنه که ممکنه که پول که مال من باشه شما بری کار کنی منفعتش مال شما باشه. بله حالا میرسه میبینیم که قرض، خب میبینیم قصد قرض اصلا نبوده، بعد فرض نه از عبارت قصد قرض در سوال جواب حرف داره که به نرز میکنه. حالا سه این است که این اشکال کردن که قرض احتیاج داره به توجه، اصلا توجه اینجا نیست، اصلا این شخص جاهل است و غافله، جاهل نمیدانه به این که ممکن نیست پول مال من باشه و رب مال شما باشه، از اینجا میگه ببریم پول من کار کن منفعت شما رو خودت باشه، اینجور میگه. قرض قصد لازم داره اقلن، قصد قرض چون جاهل اینطور میگه دیگه. بنابراین بس چطور ما حرف علامه رو توجیه کنیم و مسالک؟ اشکال اینه این است به این که قصد کون رب للعامل اما من القرض لانه قد دکن العامل اول قائل جاهلا لا یعلم انه لا یمکن کون المال باقی الامل که مالک و کون ربل العامل. این نمیدانه. خب چون نمیدانه اینجور میگه این چی میشه؟ از قرض کنی چون قصد قرض نداره، توجه مثلا نداره، این میشه مضاربه. انتقال نیست در اینجا، انتقال نیست، صحبت انتقال نیست، میدهد بعد انتقال، صحبت در همون انتقاله. صحبتهاش نه، صحبتهاش این است که فرض کلام در این است که ایشان فرمودن نبیش از این انتقال دادن. اگر بود که مسئله حل بود. این میگه آقا این پول من، میگه آقا نه ایشان نیست، این میگه آقا این پول من، جاهل مسئله است، میگه آقا پول منه بر کار کن، منفعتش مال خودت، بیش از این چیز دیگه نگفته. اینه به چه من درست کنیم ما؟ نه دیگه نه، تمام الان چی نمیشه، خب نیست، همه نیست دیگه، مخمه نمیخواد دیگه. قرض از قود، قرض از قود لازمه است، انشاء لازم داره، اینجا فرض نشه توجه اصلا به قرض ندارن، تا قرض باشه بس پول باقی الان ملک مالکه. پول بپرس میگه دادم نمیده، مثلا نخیه مسئلهش نمیدنسته، چون مسئلهش نمیدنسته از کردم دیگه. من عرض کنم، عرض من دقت کنید، بعض برادران محترم میگن خیلی هم به اشکال توجه نکنید مگر اینکه خیلی اساسی باشه چون وقت گرفته میشه. من این جوابش گفتم دیگه، چون جاهل مسئله است، فکر میکنه ممکن است که پول مال من باشه، ای برای شما کار کنه، منفعت شما شما باشه، ولی توجه نمی کردن. خب این اشکال کردن. هازا معن القرض یحتاج الى انشاء تملیک المال به عوض فزمه. بله قرض احتیاج داره به انشاء تملیک مال به عوض فزمه. قرض از عقود، از عقود لازمه هم از انشاء لازم داره، قصد لازم داره، اینا نبوده در بین که ساعت جواهر این کلمه را داره که و اصالت و صحه لا تستحق عینتن علی صرف ظاهر. گفته ما کلام ما در ظاهر کلام این مالکه، ظاهر کلامش نیست که ببرین پول کار کن منفعت مال تو، ظاهر چه؟ یعنی پول مال منه ولی منفعت مال شما باشه. اینجا یه اساس صحه نیست، اساس صحه در جایی است که ما شک داشته باشیم در نحوه عبارتی و مطلبی که واقع شده، شک ما نداریم دیگه، چون ظاهر کلام معلومه دیگه. گفته این مال مال من، برای کار که منفعت مال شما باشه، چه جور اساس صحه نیست اینجا که اساس صحه لا تسلا قینتن الا صرف ظاهر. اساس صحه تو ظاهر رو جای دیگه منصرف کنی، چون ظاهر عبارت اصل ماست دیگه، معلومه شکی نداریم دیگه. و استحسن هذا الاعتراض صاحب الحدائق فی صفحه 201 مال 201 200 کلا. این اعتراض صاحب الحدائق اعتراض را خوب شمرده. قال و هو جید، در جلد 21 حدائق صفحه 201 گفته هو جید. خب این اشکالی است که این سه نفر مقدس اردبیلی صاحب حدائق صاحب جواهر به کلام تذکره دارن که مسالک همون را ذکر کرده.
ببینید
اون بحث آخر از کنم، ما بحثمون در این کلام است که لیس الا گفت آقا این پول ببر کار کن منفعت مال تو، بعد از این که مال من شد به شما هبه کردم، اون بحث آخر نیست در عبارت. نمیخواد عجیب چیزی روش بذاریم که این عبارت رو داره معنا میکنه. این عبارت چیه؟ که علامه گفته که اگر شرط کرده باشن للعامل فهو قرضون، اگر پول داده به اون برو کار کن ربش مال تو، گفته این قرضه، میدونی از این قرض در نمیاد. ما اینجاست، حالا بازم عرض میکنیم، بازم میکنه چیزی در ذهن باشه روشن باشه. خب این عرض کردم مطلب بوده، اشکال اون سه نفر بود به عبارت علامه. صاحب عروه در عروه، چون ما متن عروه مورد بحث ماست، ما در اطراف عروه داریم بحث میکنیم دیگه. صاحب عروه مثل این که خواسته این اعتراض دفع کنه. اینجا نوشتم از ظاهر ان کلام صاحب العروه فی قوله و تارتن الا ان یکون الرب به تمامه للعامل و هاز داخلون فی انوان القرض انکان به قصده ناظرون الا حاضل اعتراض و دفعه. صاحب عروه خواسته که این عبارت را اصلاح کنه به طوری که اعتراض اون سه نفر هم دفع شده باشه. کلمه به قصد اضافه کرده، علامه داشت به قصد گفته به که اگر بگه این پول ببر تو کار کن رب مال تو، برای این را به قصد قرض میگه. این عبارت به قصد قرض میگه، عبارت انکانه به قصده، یعنی به قصد قرض را عروه اضافه کرده اینجا و خواسته با این کلمه اعتراض اون سه نفر را دفع کنه، چون در عبارت علامه به قصد القرض نبود. بله، بنده نشم فهوه قدرت سریان صاحب عروه قد دفع الاعتراض به ان اشترت الربح للعامل اذا کان به قصد القرض، به این که مالک که پول را داده شرط کرده ربح مال عامل باشه، ولی وقتی که اون دفع به قصد قرض باشه اذا کان به قصد القرض به یکون دفع المال من المالک به عنوان قرض، ایشان اینطور میخواه بگه دفع مال به عنوان قرضه و ینتقل المال الى العامل قرضن و یکون رپورده. اینه خواسته صاحب عروه درست کنه به این اعتبار که اعتراض اون سه نفر را هم دفع کرده باشه. خب بین بیان صاحب عروه اشکال اون سه نفر را دفع کرد و تبع علیه جمیع محشی ها، جمیع محشین عروه در اینجا تبعیت از صاحب عروه کردن، کسی اینجا حاشیه نداره. اسلام یذکر فی الحاشیه علیه شیئا، در حاشیه هیچ کس اینجا حاشیه نزده. بحث دیگه است. ما جان من اینجا که بحث کنیم اشکال همش بحث باید متمرکز بر اون چه ما بحث میکنیم. حالا بحث های دیگه در مضاربه زیاده. بحث نیست که این عبارت که علامه گفته معناش چیه، میفهمیم یا نمیفهمیم، اشکال داره اشکال نداره، بحث اینجاست. خب بابا جان من میگم ما عزیز من ما داریم در این عبارت علامه بحث میکنیم، میگیم علامه اینطور گفته، این با قواعد تطبیق میشه یا تطبیق نمیشه، بحث اینجا، بحث اینجا. خب و تبع علی جمیع محشی های ایسو لم یذکرو فی الحاشیه علیه شیئا. خب ولیکن نکته در اینجاست، ولیکن لابد ان یعلم ان هذا الدفع من العروه مبنی، این دفع عروه اشکال اون سه نفر را از علامه مبتنی است، برای اینکه در قرض که از عقود لازم است و انشاء لازم داره ما ذکر بعضی از لوازم را کافی بدانیم، چون برای اینکه این لازمه قرض بوده که رب مال تو باشه، گفتیم بر کار کن تمام رب مال تو باشه، این لازمه قرض دیگه، ذکر لازم را در باب عقود کافی بدانیم، لفظ صریح لازم ندانیم. حالا معلوم میشه لکن لابد ان یعلم ان هذا الدفع من العروه مبنی على ان القرض الذي عرفوه بانه انشاء تملیک به عوض فزمه و انه من العقود اللازمه هل یکفی فیه القصد مع ذکر شیء من لازمه، اما لابد فی تحققه من شیء یدل علیه صریحا قولا و فعلا. این بحث ممکنه بر این میشه که آیا قرضی که از عقود لازمه چین است در اون قصد با ذکر شیء من لازمه، چون اون لازمه قرض بود که منفعت شما را تو باشه، اون کافی است، اما لابد فی تحققه من شیء یدل علیه صریحا قولا و فعلا. حالا این دیگه مانده به مبنای شما در فقه، در عقود لازمه امثال قرض، اجاره، بیع، آیا ذکر شیء من لازمه مع القصد کافی است یا اینکه لازم است که یک لفظ صریحی در بین باشه، حالا لفظ هم باشه دال صریح باشه، یا قولا یا فعلا دال صریح باشه، چون معاطات رو هم کافی میدانیم. و ظاهر هو الثانی، ظاهر دومیه که قصد به مجرده مع ذکر شیء من لازمه کافی نیست، فلم یه تحقق القرض به، قرض به این محقق نشده، چون قرض انشاء و تملیک به عوضن، انشاء و تملیک المال به عوضن فزم، قرض این است که انشاء میکنه تملیک مال را، مال من را به شما بدم قرض به عوض، یعنی در مثلی مثل، در قیمی قیمت، اون در ذمه شماست که بعدن باید بدید، این قرض از عقود لازمه هم هست، این لفظ سریع دال سریع میخواییم دیگه. حالا اگر قرض نشد این چه خواهد شد؟ اگر اینجا قرض گفتیم محقق نشده چه خواهد بود؟ این پول من رو برکار کن، منفعتش مال خودتان، البته پول من رو بعدم باید بدیم، چون ما پول به شما منتقل نکردم، قرض اگر نباشه دیگه، قرض اگر باشه هم بعد عوضش بدید، قرض نباشه خود پول باید بدید دیگه. خب حالا ببینیم دیگه، آخه ببینیم حالا ببین چی میشه. حالا ببینیم قرض میگن، قرض کنید در لفظ در قرض لازم است آیا؟ ای گفت در قرض ذکر لازم با قصد کافی است قرضه؟ نه، شما داریم دو طرف را میگیم، دو تا شق میگیم، حالا کنم شما اختیار کرد، اختیار کرد. آیا در قرض که از عقود دراز است بیع و اجاره، قصد با ذکر کنایه و چیز لازم کافی است یا لفظ سری لازم داریم؟ ما داریم تردید تشکیل میکنیم مطلب روشن بشه دیگه. خب حالا قرضش چه خواهد بود؟ قرضش میشه مضاربه فاسده، چون در مضاربه یعتبر رفع بینهما باشه و اینجا رب بینهما که نیست، مال کیه؟ تمام رب گفته مال که باشه، مال عامل باشه. اگر قرضم شکل مضاربت هم فاسده، اگر مضاربه فاسده باشه، تمام رب مال مالک خواهد بود. عامل مستحق چیه؟ اجرت المس. بله، اگر ما قرضم حق لم تحقق القرض به فیکون مضاربت هم فاسده و یکون رب اجمه للمالک ولل عامل اجرت المس کما نذکره بعدن. خب حالا در اینجا عرض کردم که ما داریم احتمالات رو میدیم که تابینیم به نظر شما چه باید باشه. ولز از تشکل ناهنا فی حاشیتنا در عروه، در اینجا گفتم که صحابه عروه اینطور گفته و همه هم قبول کردن، کسی هم اینجا حاشیه نداره، یعنی دفع اعتراض صحابه عروه رو همه قبول کردن. قصر را، قصد قرض را در تحقق قرض ما از ذکر شیء من لازمه کافی دانستند. ولی ما بنده در اردهای شوروستی نوشته بودم ولی زست تشکل ناهنا فی حاشیتنا للعروه به قولنا از ظاهر و عدم کفایت قصد القرض به مجرد لتحقق القرض، ظاهر نست به این که قصد قرض به مجرده برای تحقق قرض کافی نیست، لانه عقدون یحتاج الى انشاء تملیک المال به عوض ولا یکفی فی تحقق ذکر شیء من لوازمه به قصده. بنابراین در تحقق قرض ذکر شیء من لوازم القرض به قصد القرض کافی نیست، روی این مبنا که در مثل عقود لازمه ما دال صریح لازم داریم، حالا دال یا قول باشه یا فعل باشه. و علیه فی اعتراض المحقق اردبیلی، اعتراض محقق اردبیلی و صاحب الحدایق و الجواره واردن علا کلامه، ما بر کلام تذکره و مسالک اعتراض این سه نفر وارده ولا یدفعه ما ذکره صاحب العروه، اون چه صاحب عروه ذکر کرد اعتراض دفع نمیکنه. عرض کردم ما نظر خودمان را عرض میکنیم، این بحث یعنی دفع اعتراض از طرف صاحب عروه مبتنی شد بر این که در مثل قرض که از عقود لازم است آیا قصد اون عقد با ذکر شیء من لازمه کاف املا. این قلنا انه یکفی، بل یکفی، یکونو قرضن، یکونو قرضن و وقت مال منتقل میشه به اون عامل و تمام ربحش مال عامل میشه و منتها اون عامل مدیون بعدن باید بیاره مال مالک بهش بده. اگه تو نخیر در قرض لفظ صریح دال صریح میخواییم، قصد تنها با ذکر شیء من لازمه کافی نیست، این قرض نمیشه. چی میشه؟ یکنون مضاربتن فاسدتن. و از این جهتم در مبان العروه که اینجا آقای خویی هاش چیز در شهر داره بر عروه، در مضاربه بنان مبان العروه، در مبان العروه میشان اینطور ذکر گفته اگر قرض نگفته قرض نیست، ولی ما میگیم قرض نیست، گفته اگر قرض نباشه مضاربه فاسده میشه. بله، اگر قرض نباشه مضاربه فاسده میشه، ولی بحث این است که این قرض هست یا نیست. ظاهرا قرض نباشه، ولی کسانی گفتن که قرضی خوب کافی دانستن. خب بله، هر کجا که شرط نکردن کون و رب بینه هما مضاربه فاسده است، اعم از این که مسکوت بذارن یا بگن تمام رب مال عامل باشه فرق نمیکنه. در مضاربه شرط میکنند، باید شرط میکنند. فاسدن دیگه گفتن دیگه، هر کسی که مضاربه سیانه، مضاربه سیانه است که شرط کنند که اون رب بینه هما، اینجوری اگر نشد مضاربه سیه نیست. مضاربه سیه که اگر قرض شد، قرض قرض شد چی میشه؟ میشه مضاربه فاسده. خب عرض کنم که حالا
اینجا که ما حقیقت مضاربه را دونی معنا کردیم به نقل صاحب حدائق، چون گفت فرض میکنیم حقیقت مضاربه عبارت از چیه؟ عبارت از وکالت، به این وکالت تسیر و دعالتن، با تسیر و کار را درست کردن، اینجا هم با تسیر و قدم کار را درست کردن.
نه نه خیر، عرض کنم خدمتتان که بعدن عبارت تذکره و مسالک را طور دیگه میشه توجیه کرد که اشکال وارد نماشه، و یا ممکن توجیه و کلام تذکره و مسالک بعض آقا چیزی میفرمان در اثناء بحث اگر فرصت نیست بعدن بفرمان جواب شرط کن، و یا ممکن توجیه و کلام تذکره و مسالک توجیه کنیم طور دیگه که اصلا اعتراض وارد نماشه. اون توجیه این است که علامه، این توجیه خوبیه، علامه در تذکره در این مقام نبوده است که قرض به چی محقق میشه، مضاربه به چی محقق میشه، بضاعت به چی محقق میشه، نه، این بخواسته بگه دادن مال به دیگری که کار کنه در راه تجارت چند جور تصور میشه، چند صورت داره. یک صورت این است که رب بین هما باشه، این مضاربه است. اگر رب للمالک باشه بضاعه است، اگر نخ رب عامل باشه این قرضه. این میخواسته صوری که در دفع مال به غیر هست بگه، اما به چه چیزی یتحقق المضاربه، به چه چیزی یتحقق القرض، به چه چیزی یتحقق البضاعه در اون مقام نبوده. اون میخواسته صور دادن پول به غیر برای کار کردن رو بگه، اما اسباب تحقق این عقود را محل کلامیشان نبوده تا بگیم این قرض نشد قرض شد. این نمیخواسته نبگه. حالا توجه کنید، بگیم که توجیه و کلام هما، کلام این دو نفر که این توجیه در حدایق جواهر هم هستا، به ان مراده هما ان اشتراط ربله هما انما یکون فلقراز و اشتراط ها للعامل خاصه یکون فلقرز و اشتراط ها للمال که خواسته یکون فلبزا. اینه میخواسته بگه انسان پودرش به دیگری میده سه جور تصور داره، سه صورت داره. یک صورت این است که شرط کنن رب لهما باشه، این در مضاربه است. یک صورت این است که شرط میکنن که پول مال عامل، رب مال عامل باشه، رب مال عامل باشه، این در قرضه. یک صورت این که شرط میکنن که رب مال مالک باشه، این بضاعه است. اینه میخواسته بگه. اما با چه عبارتی این عقود محقق خواهند شد از آن جهت در مقام بیان نبود. این است که اشکال برنامه وارد نیست. و اما ما به یتحقق القراض والقرض والبضاعه، این خارج از مساق کلامان است. الان شد چه ارز میکنیم دیگه؟ اینا ما خواستم میگه دادن پول به دیگری که کار کنه روی پول شما، این سه صورت داره. اگر میخواید که از آثار این که، یعنی از شرایط و از مقتضیات این که رب مال دو نفر باشه، هر دو باشه، این مضاربه است. اگر بخواهن، یعنی اگر بخواهن پول مال هر دو باشه مضاربه است. رب ها بخواهن رب مال هر دو باشه مضاربه است. بخواهن که رب تمام مال عامل باشه، این قرضه. شما منتقل بشه به عامل تا رب مالو باشه دیگه. اگر بخواهن که پول رب به تمام مال مالک باشه، این بضاعه است. اگر بخواهن، اما حالا که خواستن با چه عبارتی این عقود را باید انشاء کنن، از این جهت در مقام بیان نبوده. این اشکال وارد میشه. بله، در عبارت یه دیگه بخونم. بله، یمکنه توجیه کلام این دو نفر تذکره و مسالک به ان مرادهما ان اشتراط ربلهما یکون فلقراز، اشتراط الربل لامله خاصه یکون فلقرز، اشتراط الربل المالک خاصه یکون فلبضاعه. و اما ما به یتحقق القراض والقرض والبضاعه خارج از مساق کلام ما. اما اینکه قرض به چه عبارتی محقق میشه، این نمیخواست اینو بگن. اون اگر بخوان قرض بشه عبارت دیگه باید بگن. بله، این از جهت رب داشته بحث میکرده که رب سه صورت داره. دفع المال به عنوان اینکه رب سه صورت داره، یکی به بینهما باشه، یکی به للعامل، یکی به للمالک باشه. اما ما به یتحقق القراض والقرض والبضاعه خارج از مساق کلام ما. و هی نزل نگرد اعتراض بر کلام ما، اعتراضی بر کلام این دو نفر نیست. حتی یحتاج الى دفع، تا اینکه احتیاج به دفع باشه. خب
از نظر اجتماعی مردم الان به احتیاج قرض میدن، باید اون وقت میسید نیشاه برون پیش عالمی از اونجا مثلا؟
نه نه خیر، اونجا معاطاته، بیشتر اینا معاطاتن. یعنی دادن اون پول، خود دادن پول انشاء و تملیک المال به عوض فزمه است. گرفتن این پول هم چیه؟ قبول به این عنوان، ولی قصد لازم است. در عبارت علامه قصد نبود، دادن پول به قصد قرضه. صحبت در کلام علامه است.
قرض میگن،
نه گوش کنید آجان، عقد در درجه اول قصد لازم داره، علاقو تابتون دل قصود دیگه. در کلام علامه کستن قصد قرض نبود که، گفته اگر شرکن ربل العامل چه و به قرضون تو رو گفته دیگه. دقت کنید آقا، دقت لازم داره، همه اشتباه داره میگیم، دقت هم لازم داره. بالاخره اونجا کسی میره پول میگیره، هر کس میره پول میگیره، به چه عنوان میگیره؟ اونم به چه عنوان میده؟ و همون دادن انشاء است، معاطات دیگه، دادن خودش دیگه. ولی اون که شکی نیست کلام در عبارت الله اصلا قصد نبود، چون قصد نباشه عقود تابعه القصود، مسلما اونجا اعتراض بود چون قصد نبود. صاحب رو بخواست به قصد توجیه کنه، در کلام علامه مثلا که قصد نبود، قصد قرض نبود، صاحب رو آمد از روی قصد توجیه کنه. ما گفتیم بله این توجیه خوبه، ولی مبتنی است بر این که قصد العقد مع ذکر شیء من لازمه کافن، عمل عقد اللازم مثل الغرض یحتاج الى دال صریح. حالا قولا و فعلا مفتنی بود بر این. بعد کلام علامه را طور توجیه کردیم که احتیاج به این توجیه باید حرفا نبود دیگه، اعتراض وارد نبود، برای خاطر اینکه گفتیم اونا اصلا در مقام این نیستن به چه چیزی یتحقق القراض، به چه چیزی یتحقق القرض ول بزا. او میخواد بگه دادن پول به شخص دیگه که رب داشته باشه سه جور تصور میشه، اما حالا به چه عنوان اون عنوانش هستن محل کلام تذکره و مسالک نیست. خب این یه بس، برای خاطر اینکه عبارت عربه معلوم بشه اینا که روشن شد. حالا بحث دیگر،
اگر این جمله
اخیر رو شما پذیرفتید اشکال استفاده دیگه وارد، نه اشکال نه دیگه، اصلا کلام اونا دیگه، ما احتیاج به کلام اونا دیگه نداریم. بله وقتی که صاحب عربه باید سراغ صاحب عربه، باید سراغ صاحب عربه که ایشان گفتن که اگر ایشان آمده خواسته محققش هم بگه، ایشان میخواد بگه قصد قرض ما از ذکر شیء من لازمه کافی است، و وقت بحث اونطوری میشه آیا اون رو ما کافی بدانیم یا ندانیم. در این حال ما اون حاشیه در عروه سر جای خودش است، برای خاطر اینکه توجیه صاحب عروه که تخیل که علامه و تذکره اون مسالک میخوان اونو بگن مبتنی است بر اینکه قصد قرض را ما از ذکر شیء من لازمه در قرض چه کافی بدانه، و اون بحث میشه آیا کافی است یا کافی نیست، اون حاشیه سر جای خودش هست. خب عرض کنم خدمت محترمتان که حالا این دقت که انشاءالله این دومی دقیق‌تر از اولی باشه، باز در عروه هست، نظر به عروه داره. و فی الجواهر صفحه 337 از جلد 26 اعتراض آخر علی کلامه ما، اعتراض دیگری در جواهر هست بر کلام علامه و شهید ثانی تذکره و مسالک. دقت کنید، گفته به ان ظاهر عبارتیهما الفرق بین فرده البزاعه به استحقاق العجب فسانی دون الاول. ببینید ولی عبارت باز بخونم، من اصلا که علامه فرمودن که کسی که مال بده به غیرش تجارت بکنه یا شرکن رب بینهما یا الاحدیهما لا اشترطا شیئا فین اشترطاها بینهما فهو قراضان. دقت کنید، و این اشتراط العامل فهو قرضون، و این اشتراط للمالک فهو بضاعتون، و این لم یشترط شیئا فکذلک، یعنی بضاعتون الا ان للعامل اجرة المثل. یستفاد من هذا الكلام على ظاهره اینکه این دو نفر میخوان بفرمان علامه و شهید ثانی که در صورت اخیر عامل مستحق اجرت المثل، اونجا که پول بده بگه برو با این پول تجارت کن، همین، بیش از این دیگه نگه. اینجا منفعت میشه مال مالک ولی عامل مستحق اجرت المثل. این صورت از بضاعت. اما یک صورت دیگه داشت بضاعت، اون این بود که پول رو بده بگه برو کار کن رپش همش من بده، اونجا نگفت اجرت المثل. بس معلوم میشه شما فرق بذاره بین فرد البضاعت، بین دو فرد بضاعت میخواد فرق بذاره. در اونجا که پول بده لم یشتره تا شیئا، فقط گفته برو با این پول کار کن، همین، هیچ چیزی بیش از این نگفته. اینجا میگه که منفعتش مال مالکه ولی عامل مستحق اجرت المثل. اگر نگه بره برو با این پول کار کن تمام منافعش مال من، اینجا میگه چیه؟ اجرت المثل بله؟ مستحق هست یا نیست؟ نیست، بارک الله. بس این دوتا هر دو بضاعتن، ولی استفاده که ازش فرق داره، که در اون آخری که ثانی ایشان میگه، میگه مستحق است عامل اجرت المثل را، ولی در اول میگه چی؟ میگه عامل اجرت المثل نداره. اینم یک چیزی در کلام تذکره هست. بله بله، حالا ببینیم
بله تبرسین. حالا ببینین، حالا ببینیم دیگه، ببینیم حالا. خب میخوام الان عبارت جواهر رو بعد این اشکالشان درسته یا نه. بله خب عرض کنم که وفل جواهر صفحه 337 اعتراض آخر علا کلام هما، اعتراض اینه به ان ظاهر عبارته هما علامه و شهید ثانی الفرق بین فرده البزاعه، دو تا فرد بزاعت فرق داره، به استحقاق الاجر فسانی در اونجا که گفته برو کار کن لم یشتر تا شیعه دونن، اول اولین بود که گفته برو کار کن بر ربه کله لی فراجت دل عامل هین ازین، در اونجا که گفته ربه کله لی که صورت اول به اصطلاح اونجا اجرتی برای عامل نیست، اونجا گفته برو کار کن با این پول یه بیشن چیز نگفته، اونجا بله عامل مستقل جات المثله. این دو فرد بزاعت را استفاده من کلامه ما که فرق داره با هم دیگه. صاحب جواهر قال که و نسب الریاض عدم الاجده فی هذه الصوره الى ظاهر الاصحاب. صاحب جواهر گفته که در ریاض صاحب ریاض گفته این حرف حرف تنها علامه و شهید ثانی نیست، بلکه ظاهر اصحاب همینه که در اون صورت اول عامل مستحق اجده المثل نیست، در صورت دوم مستحقه. بعد صاحب ریاض گفته که هو حسنون، گفته این خوبه، این عدم زمان دل اجره در صورت اول خوبه اگر قرینه‌ای در عرف و عادت بر لزوم اجرت المثل نباشه، اگر قرینه‌ای باشه که میگه برو با این پول کار کن و ربح کله لی، اگر قرینه‌ای هست که اجرت المثل بخواه بده به عامل باید بده، قرینه‌ای نباشه و هو حسنون که عامل مستحق چه اجرت المثل نیست. بنابراین خب معلوم شد که اعتراض چیه، معلوم شد که صاحب ریاض هم تایید کرده همون حرف علامه و شهید ثانیه. بنده نوشتم و محصل و کلام صاحب ریاض، حالا کلام صاحب ریاض روشن میشه تا ببینیم صاحب جواهر چیه. و محصل و کلام صاحب ریاض این، دقت کنید، انهم اقیام احتمال تبرو هر کجا، چون برای اینکه کسی که برای دیگری کار کردن روز عرض کردیم، کسی که برای غیر کار میگه یعنی کار میکنه برای غیر بدون اذن غیر، این قصب است و هیچ اجرتی نداره، معلومه روی مال غیر بدون اذن غیر کار میکنه، یعنی خیلی با اذن غیر روی مال غیر کار میکنه که غیر عمل این شخص رو استیفا کرده، غیر از عمل این شخص بهره برده. در اینجا اگر این شخص به قصد تبرو کار کرده باشه باز هیچی مستحق نیست، یعنی قصد کرده که من تبرعاً کار میکنم نمیخوام عوض بگیرم، چون خودش عمل خودش را باعث شده که اجرت نداشته باشه دیگه. اگر نخیر بدون قصد تبرع کار کرده مستحقه، اگر شک کنیم، حالا شک کنیم که آیا او تبرعاً کار میکرده یا به قصد اخذ اجرت کار میکرده، صاحب ریاض میگه مع قیام احتمال تبرع اذا لم نکن قرینتون فل بین، چیه؟ شخص مستحق اجرت نیست. بله اینطور خواهد بگه. بله و ما هستل و کلام صاحب ریاض انه مع قیام احتمال تبرو یرجع الى اصالت البراءه، هر کجا که شک کنیم که آیا این فاعل که کار میکرده به قصد تبرو کار میکرده یا میخواسته پول بگیره، اینجا ایشان گفت در مقام شک یرجع الى اصالت البراءه و قصد سبقه الى دار مقوع اردبیلی، مقدس اردبیلی همین حرف گفته. علامه فی الهدایق صفحه 200، در صفحه 200 جلد 21 هدایق ایشان میگه مقدس اردبیلی هم همینطور گفته، گفته اگر احتمال تبرع دادیم اونجا عامل مستحق اجرت المثل نیست. صاحب ادایق گفته بهوا جید، بس اینجا هم باز اینا دو سه نفر شدن، صاحب ریاض شد و اونجا کس دیگه بود، صاحب ریاض شد و اونجا صاحب جواهر بود، در اونجا صاحب ریاض شد و صاحب هدایق شد و دیگرم مقدس اردبیلی، این سه نفر گفتن که بله هر کجا که شک کنیم آیا این قصد تبرع کرده یا به قصد اخذ عوض کار کرده از برات ذمه است. خب و وقت صاحب جواهر میخواه اشکال کنه، حالا قال صاحب الجواهر به ان الظاهر عدم الفرق بینهم، در عروه هم گفته عدم الفرق بینهما، عروه گفتم نظر داره به این عبارت، و قال صاحب الجواهر به ان نظر عدم الفرق بین هما، بین صورتین فرق نیست، در هر دو صورت بضاعت عامل مستحق اجرت المثل فی استحقاق اجرت المثل، فان استیفاء عمل الغیر موجب استیفای عمل غیر موجب للزمان حتی ما احتمال تبرع، حتی با احتمال تبرع. چون برای اینکه اینجا این حکم ظاهری است، مسئله چند صورت پیدا میکنه که اینجا ننوشتم و علیف فی المسئله صبران. در مسئله چند صورته دقت کنید که استیفاء العمل مع قصد تبرع ثبوتن و قیام الاماره علی تبرع اثباتن. یک صورته، یک شخصی را عمل شما استیفا میکنیم برای دل باقی شما را دوخته، مثلا نجار مثلا برای کسی تخته کسی برای در درست کرده، ولی قصد تبرع کرده، قصد کرده کسی نگیره، ثبوتن میدانیم و اماره هم در مقام اثبات به این قائم شده. خب داره اینجا دیگه نه میدانیم همون میشه اماره و اینطور چیزا. خب اینجا لا شک در استحقاق اجر نیست دیگه، لا شک فی عدم استحقاق اجر فی، در اینجا مستحق اجرت نیست چون قصد تبرع کرده ثبوتن و اماره هم اثباتن قائم بران شده. این یک. دوم، استیفاء عمل الغیر ما عدم قصد تبرع ثبوتن و قیام الاماره ایزن علا عدم قصد تبرع اثباتن. عمل غیر استیفا کردید شما، ثبوتن قصد تبرع نکرده بوده، اماره هم قائم است بر عدم قصد تبرع، اینجا چه؟ لا ریب فی استحقاق اجرت حین اذن. انما الکلام در اینجاست که استیفاء العمل مع شک فی قصد تبرع و عدم قیام قرینه علی. اینجاست، اینجا صاحب ریاض چه میگه؟ میگه زمان نیست. مقدس اردبیلی چه میگه؟ میگه زمان نیست. صاحب اداگم میگه زمان نیست، ولی جواهر میگه زمان هست، عروه هم میگه زمان هست. بله، حالا صاحب جواهر، فاصالت و احترام عمل المسلم المعزون فیه من المالک یقتز زمان. صاحب جواهر میخواه ادعا کنه ما در مقام شک یک اصلی داریم، یک اصل عقلایی، و اون این است که اگه شک کردیم یک مالکی برای یک عاملی برای شما کار کرد، فرض کنید بعدا مرد مثلا، شما شک داری که قصد تبرع کرد تا مستحق اجرت باشه، خب مرده حالا خودش فرضینه، یا قصد تبرع نکرده مستحق اجرت باشه، قصد تبرع کرده مستحق اجرت نباشه، شک دارید؟ اگر قصد تبرع نکرده باشه خب باید پول بدید به اون ورثه‌اش مثلا. حالا شما شک دارید، دیگه اصلی هست از طرف شارع، ایشان میگن اصل عقلایی، اصل احترام عمل مسلمان فی صورت شک حتی یعلم خلافه، چون که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر اصل یقتضی طهارت تا یعلم خلافه، کل شیء لک حلال تعلم انه حرام بعینه اصل یقتضی الحلیه حتی یعلم خلافه. در مقام شک اصولی داریم، اینطور اینجا یک اصلی داریم، این اصل احترام اموال. چه اینطور میخوام بگم، میگن در اینجا اصالت احترام عمل مسلمان یقتضی که استحقاق اجر را من غیر فرق فی ذلک بین وقوع به صورت مضاربه باشه، مضاربه فاسد بشه مثلا، یا اینکه به صورت بضاعه باشه، هر چی باشه دیگه، مالم یا علم اراده تبرع، مادامی که ندانیم قصد تبرع کرده، این اصل یقتضی که زمان باشه. حالا تحت صاحب جواهر داره ولا فرق بین کنون عامل منن معدین لاخذ الاجر که سمسار و نحوه و غیره. صاحب جواهر داره که فرقی نیست که عامل از کسانی باشه که در صفحه 338 جلد 26 فرقی نیست که عامل از کسانی باشه که معد برای اخذ اجرت سمسار به دلال، میگن دلال ملال اینطور افراد باشن یا غیره. ما فرض کنه لمن من ماله اجرتون فی العاده، بلکه میگه مقتضی اصل این است که عامل مستحق اجرت است ولو غفلتن کار کنه، اصلا نه قصد تبرع نه قصد غفلتن کار کنه، همون عدم قصد تبرع کافی است که این مستحق اجرت باشه. انتا کلام سوال جواب بنده به شما وجیدون جدا، این حرف درسته. فان اصالت الاحترام فی باب اموال، این منحصر به اینجا نیست، در باب دماء و فروج و اموال و استیفای اعمال در تمام اینطوره. در مقام شک این طریقه عقلائیه هست و شارم امزاها این است که انسان ضامن باشه و هو جیدون جدا. فان اصالت الاحترام فی باب اموال، مثلا شما نمیدونه که این فرش مال خود یا مال غیره، البته در جای اماره باشه محل بحث نیست، خانه خودتون باشه اماره است که مال شماست، اما در یه بیابانی افتاده مثلا یه پولی بیابانی، نمیدونم مال خودت مال غیره، این اصل اقتضا میکنه که شما نگی مال خودمه، نمیتونه آثار مال خود دارن جاری کنه. در باب اموال اونجا قرینه نباشه، اونجا قرینه نباشه داریم بحث میکنیم. اصالت الاحترام در باب اموال و استیفای اعمال مثل اصالت الاحترام فی باب الدماء والفروج ثابتتون عند العقلاء والعرف. اصالت الاحترام در باب اموال، اموال مثل همون پول و فرش، استیفای اعمال، کسی خیاطی کرده، نجاری کرده، بنای کرده، مثل اصالت الاحترام در باب دما، در باب فروج، این ثابت است عند العرف اللغوی و شارع الاقدس، یرجع الیها فی مقام الشک، در مقام شک این اصول مرجع هستند. و یا تقتضی لکم بالزمان فی مورد شک، این اصول اقتضا میکنه در مورد شک زمان باشه، مالم یثبت عدم الزمان، مالم یثبت التبرع بهین اذن فیرد علی ما ذکره المحق الاردبیلی و صاحب حدائق و صاحب الریاض. بله این سه نفر گفته بودن که ضامن نیست دیگه، اونا رجوع کردن به اصالت براءت، اصل عدم لزوم اجره، اصل عدم زمان. اشکال ما برای این است که این اصل براءت که شما رجوع میکنید به اینا، اصل براءت خب اصلا برعسه، اصل عدم زمان استصحابه که قبلا من ضامن نبودم، شک میدونم زمان به گردن اومد یا نه، اصل عدم لزوم اجره استصحابه. این اصول اینا محکومن به اون اصل. چرا؟ چون شک سرعه و مسببیه، شک ما فی زمان و عدمه، شک فی اخذ فی لزوم الاجره و عدمه، شک فی البراءه و عدمه مسببون از این که آیا اینجا اصلی قاعده است مقتضی زمان بکنه یا نه. وقتی اینجا یک همچه اصلی داشته باشه مقتضی زمان باشه، این میشه اصل سببی و همیشه اصل سببی بر اصل مسبب حکومت داره. حالا اجازه توضیح بده. بله اونا گفتن رجوع میشه به اصل براءت و اصل عدم لزوم اجره، اصل عدم زمان. این محکومات نماز ذکرنا من اصالت الاحترام، لان شک فی لزوم الاجره و عدمه و کز از زمان و عدمه فی صورتین که در کلام تذکر مسالک مسبب من شک فی احترام عمل، شک در اون مسبب که عمل احترامش از بین رفته، از بین رفته عند قیام احتمال تبرع. اینجا احتمال تبرع که میرفت دیگه. بله ولاره و فی تقدم الاصل سببی اصل مسبب حکومت علیه و کلام صاحب الاروه ایزن فی المقام مبنی گنه لما ذکرنا من اصالت احترام العمل بالا می اصد قصد تبرع خلافن لریاض و صاحبه ایه که عرض کردیم. خب بقیه انشالله برای فرد.